اولین لحظات روز شنبه 11 اسفند ماه رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله یک ساعته با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پور استاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. بانک مرکزی ایران از افزایش 85% قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران خبر داد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه ترین گزارش تحولات مسکن اعلام کرد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نزدیک به 10 میلیون تومان بود که نسبت به ماه گذشته 1.7% و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 85% افزایش داشته. بر اساس گزارش بانک مرکزی در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی نزدیک به 22 میلیون تومان به منطقه 1 و کمترین آن با بیش از 4.5 میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. بر اساس این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری نیز نشان دهنده رشد 17.5% نسبت به ماه مشابه سال قبل است. امام جمعه تهران خواستار تمرکز بر روی اینترنت بومی مانند چین و همچنین تصویب قانونی برای مقابله با استفاده از فیلتر شکن ها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد علی موحدی کرمانی گفت برای حفظ ارزش‌های انقلابی باید روی اینترنت بومی تمرکز کرد، همان کاری که چینی‌ها کردند ما هم می‌توانیم. او خواستار تصویب قانون استفاده کنندگان از فیلترشکن‌ها برای جلوگیری از استفاده از فیلترشکن شد. روز جمعه احمد رضا حاجتی امام جمعه اهواز نیز با انتقاد از وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی او را متهم به عدم مدیریت فضای مجازی با وجود دستور رهبر جمهوری اسلامی کرد و گفت وزیر جوان باید جوانی و خامی را کنار بگذارد و در دادگاه پاسخگو باشد. ششم اسفند ماه حسن روحانی با اشاره به تهدیدهای مقام‌های قضایی علیه محمد جواد آذری جهرمی گفت وزیر جوان ما از شکایت اصلا نمی‌ترسد و کار خود را با قدرت انجام می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران بارها از سوی نهادهای حقوق بشر متهم به سانسور و عدم دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات در فضای اینترنت شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در توییتی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشت برجام حاصل 10 سال مذاکره و علاوه بر آن 2 سال یعنی هزاران ساعت چانه‌زنی برای تک تک کلمات این توافق 150 صفحه‌ای است. محمد جواد ظریف همچنین گفت واشنگتن هرگز به توافقی بهتر از برجام دست نخواهد یافت. او در این توییت همچنین نوشت اکنون رئیس جمهور ترامپ باید فهمیده باشد با نمایش‌های پرزرق و برق، عکس گرفتن‌ها و تغییر مواضع ناگهانی دیپلماسی جدی به دست نمی‌آید. اشاره وزیر خارجه ایران به نشست دو روزه دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ویتنام است که روز پنجشنبه بدون دستیابی به توافقی مستند به پایان رسید. رئیس جمهوری آمریکا در خصوص دلایل عدم دستیابی به توافقی در نشست ویتنام گفت رهبر کره شمالی در ازای از بین بردن تأسیسات مورد نظر آمریکا خواستار لغو همه تحریم‌ها بود. هرچند وزیر امور خارجه کره شمالی میگوید پیونگیانگ تنها خواستار لغو 5 قطعنامه شورای امنیت شده بود. رئیس جمهوری آمریکا که هنگام مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 3 سال پیش آمریکا توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران را بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود، در اردیبهشت ماه امسال از برجام خارج شد. او در آن زمان دلیل این اقدام را نقض روح این توافق، فعالیت‌های موشکی بالستیک و نقش منفی تهران در خاورمیانه دانست. نوشین.
سپاسگزارم وحید پور استاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. یوسف صانعی در نامه ای به مهدی کروبی گفته است که انجام وظیفه شکست ندارد.
خطوط نانوشته این نامه در حقیقت نقد سیاست های آقای خامنه‌ایه.
جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب درباره لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نامه فرستادند.
این مشکل از طرف بیت آقای خامنه‌ای به وجود آمده، اما اصلاح طلبا با نامه به مجمع تشخیص مصلحت در واقع این بخش رو نادیده میگیرن.
و قرار است انجمن سینمای جوان ایران ادغام شده و به هیئت امنا سپرده شود.
این طرح میتونه طرح جالبی باشه به خاطر این که وابستگی سینماگران رو به دولت کمتر میکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های دیگر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه روز دهم اسفند در نامه خطاب به مهدی کروبی با یادآوری ایام گذشته برای آقای کروبی ابراز دلتنگی کرده و به او گوشزد کرده که انجام وظیفه شکست ندارد. در این رابطه سمیرا قرار گفتگوی داشته با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از او پرسیده.
و عنوان آیت الله آقای صانعی خلافی بردی داره در قوم و در مورد هواداران خود، در مورد بخش از اصلاح طلب و بخش از جامعه. و در این نامه دقیقا میگه شما داری انجام وظیفه میکنید و این انجام وظیفه شکست ندارد. خب این دقیقا یه پیامی با آقای خامنه ای دیگه، مقاومتی که شما میکنی در هفت انجام وظیفه شکست نداره. و در این حال با آقای کروبی میگه شما مبارزه کردی، خیلی ها در اون دوره که مثلا آقای خمینی مثلا تعبیر شد دیگه مبارزه نکردن، ولی شما مبارزه کردید. دیگه پیامی مثلا امثال آقای مصباحی از دینا که اون موقع اصلا مبارزه کردن با رژیم پهلوی نادرست میدونستن، میگفتن این مخالفت حتی با امام زمانه، چون همه هست دیگه. به خاطر خطوط نانوشته این نامه در حقیقت نقد سیاست های آقای خامنه‌ایه و اون جنایی که الان پشت آقای خامنه‌ای هستن که از نظر آقای صانعی سابقین مبارزاتی قبل از انقلاب هم ندارم و بندازی آقای کروبی مشکل نکشیدن، سختی نکشیدن.
آقای رحمانی در میانه این نامه حالا عاطفی، احساسی و نوستالژیک اسامی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قید میشه. شما یه دلیل خاص یا انگیزه سیاسی در بردن اسامی این افراد میبینید؟
به دقیقه همه این نامه سیاسیه. مراجع تقلید معمولا یه شأنی دارن با خطاب دادن یکی، یا گاهی سر کلاس نرفتن یا درس ندادن، درس تعطیل کردن، در حقیقت اعتراض خودش نگاه مستقیم و غیر مستقیم اعلام میکنه. وقتی اسم سه نفر میآورد، همه این نامه خطابش با آقای خامنه ای، حتی نه حتی افراد پایین تر، که خود کروبی هم به لحاظ زمان مبارزه قبل از انقلاب جایگاهش کمتر از آقای خامنه ای نیست. همونجوری که میدانید کروبی رئیس مجمع روحانیون مبارز میشه و آقای خامنه‌ای هیچ وقت رئیس جامعه روحانیت مبارز نبوده در دو تا تراز همسر. میخاطر این نامه در حقیقت خطوط نانوشتش دقیقا خطاب به آقای خامنه‌ایه.
چندی پیش در آستانه 22 بهمن آقای صانعی گفتگوی انجام داد با وبسایت جماران و در اون گفتگو هم باز از حصر انتقاد کرد و حالا هم این نامه. نظرات آقای صانعی رو در مورد حصر در طول این 8 گذشته شما چطور جمع‌بندی می‌کنید؟
به نظر من آقای صانعی مانند یک فقیه و در این حال محافظه کاران دستان نه تعمیقه، خب متفاوت با آقای منتظری سعی کرده با حسویان همدلی داشته باشه و همچنین با جمعیش سبت همراهی داشته باشه، منطقه نه پیشتاز باشه و نه زیاد برای خودش هزینه درست کنه، برخلاف سنت آقای منتظری. این واقعیتی ها. من با برخی از موازی و نگاه های ایشان که در مورد مثلا آقای خمینی مطرح میکنه اصلا همدل نیستم، چون این حذف کردن ها از زمان خود آقای خمینی شروع شد، ولی آقای صانعی در این مدت چند ساله هست همیشه با حسیان همدلی داشته و با حرکت های مردم همدلی کرده، ولی به سبک خودش، به سبک کلاسیک علمایی فقهای شیعه. آقای منتظری از این لحاظ متفاوت بود، او میامد جلو و سقف شکنی و خط شکنی میکرد و حتی شخص اول خطاب قرار میداد.
آقای رحمانی، در طول این گفتگو بارها به جایگاه فقهی آیت الله ثانی اشاره کردید. میخوام ازتون بپرسم که اساساً نگارش این نوع نامه ها از سوی افرادی نظیر آقای ثانی چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
ببین، یادار به شمع مرده، یادار به نوعی، حالا نمیخوام بگم، وقتی شما یاد میکنی از در حسریان مسئله رو زنده نگه میداری. ببینید، حسر این سه نفر یک مسئله درون نظام و مسئله بخشی از جامعه، فقط مسئله جامعه نیست، یه بخشی از نظام هم مسئله دار کرده. هر بار به هر بهانه این مسئله مطرح میشه، خلاص یک موازی رخ میده. ببینید، وقتی که آقای کروبی خطاب قرار داد آقای خامنه‌ای روی و مسئله گذاشته، قاسم سلیمانی در کرمان دو تا سخنرانی علی کروبی کرد. سایت های راست از فارس بگیر و بقیه شروع کردن به نقد موازی گذاشته آقای کروبی. ببینید، وقتی لایه های از روحانیت علیه هم موزه میگیرن، در درون سیستمی که مذهبی است و در سطور روحانی و نفوذ داره، این یک سری ارتعاشات ایجاد میکنه که این ارتعاشات بعدا نتیجه میده، زود نتیجه نمیده، بلکه لایه های میشکنه، ترک های ایجاد میکنه. در این حال هم یک نوع ابراز مثلا وفاداری و وظیفه در حد کسایی که فراموش شدن. میزان تاثیر یک نامه آیت الله که تو نظام کنار زده شده 100% فوری نیست، ولی تاثیرگذاری خود که لحاظ به یاد ماندن داره.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره محتوای نامه یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه خطاب به مهدی کروبی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در جریان یک سخنرانی در مراسمی در کرمان با انتقاد از آنچه او برجام 2 و 3 نامید گفت، افرادی که به دنبال چنین توافقاتی هستند میخواهند ریشه جریانهای اسلامی را بخوش کنند. سخنان آقای سلیمانی درباره برجام 2 و 3 و روابط تهران و واشنگتن در حالی مطرح شده که او 2 روز پیش گفته بود مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی ایران محمد جواد ظریف است. در این باره بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، روز پنجشنبه در سخنانی برجام را یک سزلی توصیف کرد که به گفته او آمریکا از ابتدا، یعنی از زمان دولت قبلی، 2 ضلع دیگر را مهمتر از ضلع اول می‌دانست. او در ادامه گفت باراک اوباما می‌خواست به مرور به 2 ضلع دیگر برسد، اما به گفته او دونالد ترامپ در این باره عجله دارد. این فرمانده سپاه توضیح بیشتری در این باره نداده و نگفته که منظور او از برجام 2 و 3 چه نوع توافقهایی است و این شامل چه مواردی می شود. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، درباره منظور قاسم سلیمانی از برجام 2 و 3 می گوید.
اشاره کرده که در برجام 2 در منطقه منظورش بسیار مشخص اینه که ایران تجدید نظر بکنه در سیاست‌های منطقه‌ای خودش و این رو مورد انتقاد قرار داده و همچنین در برجام 3 منظورش مسائلی مانند حقوق بشر و مذاکره در مورد نقض حقوق بشر در ایرانه. تو سالهای اخیر بحث موشکی هم به عنوان یه بخشی از برجام 2 و برجام 3 تو ادبیات سیاسی داخل کشور مطرح شده. بنابراین میشه گفت که به طور مشخص این 3 تا مسئله سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه موشکی و نقض حقوق بشر رو میشه ذیل این 2 عبارت تعریف کرد.
قاسم سلیمانی مقامی نظامی است که در سالهای اخیر بارها درباره سیاست خارجی ایران اظهار نظر کرده و گاهی فراتر هم رفته و در نشست‌ها و جلساتی با مقام‌های کشورهای خارجی حضور یافته که آخرین مورد مربوط است به دیدار روز دوشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در غیاب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار شد. آنچه که برخی نمایندگان مجلس از جمله محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون امید مجلس، آن را موازی‌کاری در عرصه سیاست خارجی توصیف می‌کنند. رضا حقیقت نژاد سخنان اخیر قاسم سلیمانی را نشانگر تضادی بنیادین میان سپاه و دولت روحانی در عرصه سیاست منطقه‌ای ایران می‌داند.
خود این سخنرانی به صراحت نشون میده که اون موضوعی که آقای قاسم سلیمانی در مورد آقای ظریف گفتن و در مورد محوریت دولت به خصوص وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی یک تعارفی پیش نبوده. یعنی الان محورهایی که ایشون مطرح کرده نشون میده که یک تضاد بنیادینی وجود داره بین سیاست‌گذاری هایی که در حوزه به خصوص دیپلماسی منطقه‌ای بین فرماندهی سپاه قدس و وزارت امور خارجه در جریان بوده. آقای سلیمانی کماکان به حفظ رویکردش در این حوزه باور داره و هر گونه تعرضی که بخواد این رویکرد رو تضعیف بکنه یا منجر به این بشه که سپاه قدس رو از این فرآیند کنار بذاره رو باهاش مقابله میکنه و در صورت نیاز موضع علنی هم علیهش میگیره.
در پی استعفای بحث برانگیز محمد جواد ظریف، قاسم سلیمانی گفت که غیبت محمد جواد ظریف در دیدار با بشار اسد تعمدی نبود و تاکید کرد که مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی ایران آقای ظریف است. اما تنها دو روز پس از این اظهارات، قاسم سلیمانی بار دیگر با ورود به حوزه سیاست خارجی صحبت از دشمن و برجام دو و سه را به میان کشیده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی، میگوید
این نام رو استعاره گرفتن برای دو موضوع دیگری که حوزه اختلاف بین جمهوری اسلامی و این مجموع کشورهای غربی است. موضوع اول مسئله توان هسته‌ای بود که حالا برجام از توش در اومد. موضوع دوم توان موشکی است و موضوع سوم نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورهای منطقه. اونچه که ایشون آمده گفته در واقع اشاره به اون حوزه تحت مسئولیت اوست به عنوان فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران. او داره در واقع پیامی رو ارسال میکنه که در حوزه مسئولیتی که داره که اگر مذاکرات به نتیجه برسد همان دستاورد برجامی رو خواهند داشت که نهایتاً عملا تعهدات بسیاری رو تحمیل کرد.
واژه برجام دو را نخستین بار حسن روحانی در پیام نوروزی خود در سال 95 به کار برد.
اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است و این کار در سال آینده با برجام دو به حول و قوه الهی انجام خواهد شد. گرچه ملت بزرگ ما که همیشه پیشگام بودند برجام را در هفته اسفند سال گذشته کلید زدند، برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد.
اما ساعتی پس از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در مشهد بدون اینکه از فردی نام ببرد از مطرح شدن برجام دو و سه انتقاد کرد و پس از آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم آمریکا را متهم کرد به اینکه با برجام دو و سه در پی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است. آمریکا که اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای خارج شد میگوید در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران است که برنامه موشکی تهران را نیز در بر گیرد و نیز به حمایت‌های ایران از گروه‌هایی همچون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن پایان دهد. اما مقام‌های ایران اتهام دخالت نظامی در کشورهای منطقه را رد می‌کنند و بارها تأکید کردند که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دوباره میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
سپاه پاسداران کلی پول خرج میکنه که اطراف خامنه ای رو محافظت کنه، محافظ خامنه ای باشه، اون نشوندن اون بالا و خودشون دارن دنبال کارای قاچاق و دزدی و پولشویی هستن. بنابراین مردم باید اینو بدونن تمام دستگیری ها، تمام اتفاقاتی که میفته، بازداشت ها، تمام دزدی ها، تمام کارهایی که در ایران اتفاق میفته فقط و فقط به خاطر سپاه پاسدارانه.
دو سخنرانی جناب مایک پنس معاون جمهوری در آمریکا رو داشتم گوش می‌کردم. واقعا دیدم اصلا نمیشه حتی مقایسه کرد با سخنرانی‌های جناب رهبر معظم انقلاب ایران یا رئیس جمهورش یا بقیه‌اش. آخه ببینید تفاوت میگه از زمین تا آسمان هم. مثل فلفل میمونه با عسل، نمک و شکر. آخه ببینید ایشون با چه صراحتی از آزادی داره دفاع می‌کنه، از آزادی مذاهب، آزادی که خداوند میگه به انسان بده در وجود انسان نهاده. آخه ببینید اینا چی میگن؟ این رئیس اسلامی که رهبر ایرانه، آخه این چه دین مذهبیه که شما برای ما درست کردید؟ بشین گوش کن آقای خامنه‌ای سخنرانی شما، نگو فقط حرف نیست، عمل میکنن. حقشون رهبر آقا و سرور جهان باشن، اینا حقشونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب در آستانه بررسی لایحه پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز قرار است برگزار شود به اعضای این مجمع نامه نوشتند و از جمله تاکید کردند که عدم عضویت در FATF به منزوی تر شدن ایران در جامعه جهانی دامن خواهد زد و به نوعی فرصت را برای اجماع جهانی در جهت مشروعیت بخشیدن به تحریم ها به آمریکا و اسرائیل می دهد. در همین رابطه سپیده بهگام گفتگویی داشته با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و ارجبی او را در این باره پرسیده.
این نامه که از سوی جمعی از به اصطلاح جریان اصلی و قدیمی تر اصلاح طلب که خیلی هاشون سابقه زندان دارن بعد از جنبش 88 نوشته شده، به گمان من با لحن ملایم و به قصد اثرگذاری نوشته شده. موضعی خوب کاملا اصلاح طلبانه داره، دلسوزی برای نظام و ملک و ملت و سعی کرده استدلال‌های کارشناسی بیاره برای اون چی که میگه جفسازی و شانتاژ و هیجان تبلیغاتی گروه‌های تندروه که قبلا هم باعث شدن که ایران به پرونده حساس به شورای امنیت بره. توضیحاتی داده که باید سی کشور عضو این کنوانسیون‌های بین‌المللی باشه، مسائل ورزشی گرفته تا سیاسی و اقتصادی، ضمن این که میتونه در رابطه برخی از اصولش حق تحفظ داشته باشه و سعی کرده که هیچ چالشی هم با خود مجمع تشخیص نکنه، چون این کار مجمع تشخیص اساساً غیرقانونیه. یعنی هم مجلس تصویب کرده پالرمو رو، هم شورای نگهبان تایید کرده، حالا رفته مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یه نهادی که اینو با سیاست‌های کلی نظام تطبیق بده. این نکته رو اینها در نامه‌شون نیاوردن به قصد اینکه لحن ملایمی داشته باشه و در سانه تصمیم گیری اینها هم فشاری بیارن در برابر اون جفت‌سازی و تبلیغ جریان مقابل.
آقای علی جانی، برخی از جمله غلامعلی حداد عادل از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، اعلام کرده که علی خامنه ای نظر موافقان پیوستن ایران به معاهده پالرمو رو تایید نکرده، بلکه تصمیم گیری در این زمینه رو یکسر به مجمع تشخیص مصلحت سپرده. این در حالی هستش که حسن روحانی همین چند روز پیش هم اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی بارها به او گفته که با لوایح FATF مخالفتی نداره. شما این ابهام رو چطور ارزیابی میکنید؟
مشکل اصلی هم اینجاست، یعنی این بازی آقای خامنه ایست. اگر آقای خامنه ای میخواست صریحاً و صریحاً این تصویب بشه، همون گونه که برجام 20 دقیقه‌ای در مجلس تصویب شد و تبصره های لایحه بودجه حتی بحث هم نشد و 1.5 میلیارد یورو از جیب ملت در واقع هزینه شد به دستور آقای خامنه ای برای مصارف نظامی، اینجا میتونست تصویب بشه. حالا علتش چی هست؟ اینا گمان زنیه. آیا ناشی از تذبذب آقای خامنه ایست، یعنی خودش هم بر اساس اتفاقی که در برجام افتاده تردید داره، یا نوعی مدیریت و تزویری که ایشون معمولا به کار میبره؟ الان دو نفر دو تا نقل قول کاملا مغایر میکنن و هر دوشون هم ممکنه درست بگن. یعنی آقای خامنه‌ای با آقای روحانی میگه من مخالفتی ندارم، از اون طرف جریان خودش میگه که به قول آقای حداد عادل امعان نظر بکنید در مثلا این کمبودهای این قراردادی که باید امضا بشه و میتونه تدبیری باشه، یعنی داره کش میده ماجرا رو که خوب امتیازاتی از پایی ها بگیره. ولی هرچه هست آدرس دقیق این هست که این مشکل از طرف بیت آقای خامنه‌ای در واقع به وجود آمده، اما اصلاح طلب‌ها با نامه به مجمع تشخیص مصلحت در واقع این بخش رو نادیده میگیرن، چاره هم شاید ندارن چون نمیخوان با آقای خامنه‌ای الان مقابله بکنن و دارن تأثیر میذارن روی مجمع تشخیص اگر واقعا میخواد تصمیم گیری در همین نهاد صورت بگیره.
آقای علیجانی، در نامه چهره های اصلاح طلب به مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله جمله از اعضای این مجمع خواسته شده که من عین این بخش رو میخونم: چنانچه اعضا در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن ایران به کنوانسیون FATF تردید دارند، میتوانند رد یا تایید آن را به همه پرسی ملت ایران بگذارند. شما فکر میکنین که در فضای سیاسی امروز ایران چقدر این آمادگی وجود داره که چنین موضوعی به رفراندوم گذاشته بشه؟
اگر فرض بگیریم که به رفراندوم گذاشته بشه، این درست اکثریت ملت زیر فشار اقتصادی و نیست تمایلی که به تعامل با جهان دارن موافق پیوستن به پالر ما هستند. اما در فضای سیاسی کنونی به هیچ وجه این ماجرا و هیچ چیز دیگری، حداقل تا موقعی که آقای خامنه‌ای در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی در منصب ولایت فقیه است، به رأی مردم گذاشته نخواهد شد. الان رأی مردم و اکثریت ملت، کلمه اکثریت نسبتش با جریان آقای خامنه‌ای نسبت جن و بسم الله. جدا از این که اگر سر این ماجرای رفراندوم و رأی گیری باز بشه در حتی امور جاریه کشور در تصمیم گیری های خرد نسبتاً، اونها میترسن که خب این عادتی بشه و مسیری رو باز بکنه برای اینکه فردا به قول اونها ملت پررو بشن و بگن چیزای مهمتری رو بستی، رأی عمومی بذاری، تغییر قانون اساسی و حتی تغییر کل نظام بود. اینی که من به هیچ وجه، یعنی در زیر صفر میدونم احتمال اینکه چه این مورد و چه موردهای دیگری به رأی عمومی و رفراندوم گذاشته بشه.
گفتگوی سپیده بهگام رو میشنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در رابطه با نامه شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب به مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه بررسی لایحه پالرمو.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
برخی از رسانه‌های داخل ایران از آنچه اعمال محدودیت‌های جدید اپل علیه کاربران ایرانی نامیده خبر دادند. بنابراین گزارش، تعدادی از پرتراکنش‌ترین نرم‌افزارهای کاربری، یعنی اپلیکیشن مالی و خدمات رسانی در ایران، از چهارشنبه شب بر روی سامانه عامل همراه iOS قابل دسترسی نیستند و یا امکان تراکنش مالی ندارند. از مهمترین نرم افزارهای کاربری ایرانی می توان به اسنپ، اسنپ فود، آپ، بله و تاپ اشاره کرد که با این مشکل مواجه شدند. مقام های مسئول این موضوع را به تغییر استراتژی شرکت اپل ارتباط داده و آن را تنها مختص ایران ندانستند. شرکت اپل هنوز در این باره واکنشی نشان نداده. در این باره بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
روز چهارشنبه بسیاری از کاربران گوشی‌های اپل در داخل ایران متوجه شدند که دیگر قادر به دسترسی به نرم‌افزارهای کاربری یا همان اپلیکیشن‌های ایرانی در سامانه عامل iOS نیستند. اتفاقی که بسیاری را شوکه کرد و رسانه‌های داخل ایران آن را محدودیت جدید اپل برای کاربران ایرانی نامیدند. اما این محدودیت تازه برای محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان که در مجموعه تلویزیون فعال است، نمودی عینی داشت.
ببین، مثلا توی مجموعه تلویزیون تاسفانه در دو روز پیش که این اتفاق افتاده، اپلیکیشن خود ما هم نات وریفای شده، یعنی تاییدیه نمیدن و اصلا نمیشه استفاده کرد روی اپل ازش. اپلیکیشن تلویزیون روی iOS به تازگی iOS کمتر از 6 7 ماست که منتشر شده، حدود 500 هزار تا نصب داشت. وقتی اتفاق میفته این 500 هزار نصب رو خب ما به سادگی رو دست نیاورده بودیم، یعنی بحث وسیعی از مسئله دیجیتال مارکتینگ، توسعه برند، بحث دیولپینگ و غیره گوش اتفاق افتاده تا ما تونستیم این ارزش از محتوا رو کسب بکنیم. خب این واقعیت اینه که تو یک شب ما اینو از دست میدیم. حالا اکثر کاربردی که از اپلیکیشن تلویزیون اتفاق میفته بحث بصری و رسانه‌ایه، ولی اپلیکیشن‌های مثل اسنپ یا دیجیکالا بحث مالیه، یعنی متضرر میشن این سازمان‌ها وقتی اتفاق میفته.
اگرچه امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، ضمن تایید این محدودیت تازه به خبرگزاری مهر گفته است که این موضوع تنها مختص به ایران نیست و به تغییر رویه جدید شرکت اپل باز می‌گردد، اما برای محمد حسین نادی موضوع ابعادی سیاسی دارد.
سیاستمدار ما با سیاستمدار آمریکایی مشکل داره. درست، سیاستمدار ما یه مسئله رو پیش می‌بره، درست، اون هم قطعا مقابله میکنه با این موضوع و کنترل میکنه سر مسائل روی سر فشارهایی که میاد، همش درست. اما یه مسئله وجود داره. ببینید وقتی این مسائل با مسائل کسب و کار به خصوص کسب و کار نوپا تلقی میشن و تلفیق میشن و خیلی مسائل به ما تحمیل میشه، واقعیت اینه که دولت مرد ایرانی ضرر نمیکنه، مردم ایران ضرر میکنن. یعنی من جوان ایرانی ضرر میکنم، من یوزر کاربر ایرانی ضرر میکنم و این خیلی ظلمه.
تغییر استراتژی جدید شرکت اپل با استفاده از اعمال محدودیت هایی برای گواهی توسعه دهنده سازمانی، اگرچه ارتباطی با تحریم های آمریکا علیه حکومت ایران ندارد، اما آنگونه که امیر رشیدی پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در نیویورک میگوید، دردسری مضاعف را برای کاربران ایرانی موجب شده است.
زمانی که ما در حدود 2 سال پیش با این مشکل مواجه شدیم که به دلیل تحریم ها اپلیکیشن های ایرانی یه بخششون از اپستور خارج شدن و بهشون اجازه ندادن که اونجا باشن، در نتیجه کاربران اون اپلیکیشن ها نمیتونستن نصب کنن. به همین دلیل ساده که شما در آیفون نمیتونین خارج از اپستور اپلیکیشن رو نصب کنید. برای اینکه این مشکل رو دور بزنن، اومدن از یک چیزی استفاده کردن که اپل بهش میگه انترپرایز سرتیفیکیت یا دیولپر سرتیفیکیت. این گواهی نامه‌هایی هستن که به تولید کنندگان اپلیکیشن داده میشه، فقط به تولید کنندگان، برای اینکه اپلیکیشن خودشونو بتونن تست بکنن تو محیط آزمایشگاهی.
اما ایرانی ها از این فضایی که تنها برای آزمون و خطا ایجاد شده بود در جهتی دیگر استفاده کردند. امیر رشیدی:
وقتی شروع کرد همه اینا رو بستن، طبیعتاً این موج به ایران هم رسید و اون شرکتایی که داشتن برای اینکه اپشون رو به دست مشتریشون برسونن از انترپرایز سرتیفیکیت استفاده می‌کردن، اونها هم مسدود شدن.
با این وجود برخی از شرکت‌های توسعه دهنده خدمات در ایران با ارسال پیامک به کاربران خود آنها را دعوت کردند تا از نسخه وب برنامه‌ها استفاده کنند و یا روش‌های دیگری را پیش گرفتند. محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان:
همین الان می‌دونن که اپلیکیشن‌های مالی مثل اپلیکیشن‌های بانک ملت این مشکل رو برطرف کردن در همین لحظه. کاری که کردن این بوده که یه آپدیت جدیدی با پروتکل امنیتی و فنی جدیدی با اپلیکیشنشون اعمال کردن و یوزرها رو گفتن که شما ورژن جدید اپلیکیشن رو نصب بکنید که مشکل برطرف بشه.
به اعتقاد امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی اینترنت، 2 راه بیشتر پیش پای کاربران ایرانی نیست: یا فاصله گرفتن از سامانه عامل iOS و رفتن به سمت بازار سامانه عامل اندروید، و یا استفاده از نسخه های تحت وب.
اون شرکت ها چرا حالشون هستش که بیا نسخه های تحت وب درست بکنن؟ پیچیده است، هزینه بیشتری رو میبره، یعنی یک هزینه تولید باید بدن، یک هزینه پشتیبانی باید بدن، طبیعتاً این هزینه سرشکم میشه روی مشتریانشون و به تبع اون مشتریانشون هم باید هزینه بیشتری برای استفاده از سرویس ها پرداخت بکنن. زمان بر هستش تا اینکه شما بخواید اون سرویس رو بیاین تبدیلش بکنین به یه سرویس وب و عقب میافتین از بازار. اگه بخوام برگردیم سر اینکه حالا مثلا 2 مرتبه بخوام دور بزنم، مثلا برن گواهینامه رو به اسم دیگه‌ای بگیرن، به آدرس دیگه‌ای بگیرن، ممکنه موقتی بتونم برای یه مدتی 2 مرتبه مثلا همین بازی موش و گربه رو ادامه بدم، ولی مسئله این است که در نهایت باز 2 مرتبه شما برمیگردید سر خونه اول.
از دیگر سو، رفتن به سمت توسعه نسخه‌های تحت وب برای گوشی‌های اپل میتواند بر بازار کار افراد شاغل در این حوزه هم تأثیر بگذارد، مسئله ای که امیر رشیدی بر آن انگشت می‌گذارد.
منی که iOS دیولپر هستم، من نمیتونم همین فردا برم بشم مثلا وب دیولپر، به خاطر اینکه دنیاهای متفاوتی هستن. اون آدم داره کارش از دست میده، اون آدم زندگیش داره دوچاره مسئله میشه.
با آغاز دور دوم تحریم ها و افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی در پی آن، شرکت هایی مانند دیجیکالا و یا بامیلو به تعدیل نیروهای خود و محدود کردن خدمات رسانی پرداختند. اما این تنها ماجرایی نیست که گریبان دارندگان تلفن‌های همراه در ایران را گرفته است. یکی دیگر از مشکلات این روزهای استفاده کنندگان تلفن همراه، توقف امکان ثبت گوشی‌ها در سامانه اینترنتی مربوط است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که طرحی برای ادغام و هیئت امنایی شدن انجمن سینمای جوانان ایران در دست اجراست، گفته می شود در طراحی آن هیچ مشورت جدی با فیلمسازان و اعضای آن انجمن نشده. در همین راستا سینماگران کمپینی با عنوان نه به هیئت امنایی شدن انجمن سینمای جوانان ایران راه اندازی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
شماری از سینماگران، فیلمسازان فیلم کوتاه و مدیران سینمایی در اعتراض به اجرای شدن طرح تغییر ساختار، ادغام و هیئت امنایی شدن انجمن سینمای جوانان ایران کمپینی راه انداختند. این سینماگران با انتشار بیانیه‌ای در روزهای اخیر خواستار ادامه فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران به شیوه قبلی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است انجمن سینمای جوانان ایران با همه زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی متفاوت است و با ساختاری بی‌نظیر در ایران و کم نظیر در جهان نشان داده که با کمترین هزینه ممکن می‌تواند بازدهی بسیار بالایی داشت. به همین دلیل ادغام یا کوچکسازی آن به شدت به آینده آن ضربه خواهد زد. سینماگران معترض با انتشار یادداشت و گفتگوهای زیادی به تغییرات اعمال شده در ساختار انجمن سینمای جوانان ایران واکنش نشان دادند. به گفته آنها، هیئت امنای شدن انجمن سینمای جوان یعنی نابودی و رهاسازی تنها مرکز مؤثر در مناسبات و فعالیت‌های هنری و سینمایی. مرداد اسکویی فیلمساز در این باره نوشته است در این شرایط سخت روزگار اولین جایی که دارند فکر می کنند چگونه کلید بستن درش را بزنند همین خانه است، خانه انجمن سینمای جوانان ایران، اما میلیاردها تومان بودجه به جاهایی می دهند که هیچ ثمری برای جوانهای مملکت و آیندهشان ندارد. شهرام مکری فیلمساز و از اعضای قدیمی انجمن سینمای جوان در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که اجرای این طرح در نگاه اول به نظر مثبت است، اما در نهایت فیلمسازان جوان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
این طرح ادغام در واقع راجع به کوچکسازی و چابکسازی وضعیت سینمایی کشور داره حرف میزنه. ایده کلی در اون اینه که انجمن سینمای جوان به خاطر اینکه دفاتر زیادی داره در شهرهای مختلف و کارمندای زیادی داره که تحت پوششش هستن، عملا تبدیل به یک بدنه سنگین شده و این بدنه سنگین نیاز به چابکتر شدن داره. در این صورت اگر دفاتر در شهرهای مختلف تعطیل بشن، عملا وابستگی اونا به دولت از بین خواهد رفت و یک هیئت امنایی در شهرها و شهرستانها زیر نظر ارشاد خود اون شهر تشکیل میشه که این هیئت امنا میتونه یک دفتر آموزش و تولید فیلم کوتاه را بندازه که دخل و خرجش رو خودش به دست بیاره، از طریق گرفتن اسپانسر، از طریق گرفتن شهریه و مسائلی از این دست. به نظر میرسه در نگاه کلی این طرح میتونه طرح جالبی باشه به خاطر اینکه وابستگی سینماگران رو به دولت کمتر میکنه در راستای خصوصی سازیه و بچه های فیلمساز فکر کنن که نگاه دولتی کمتری روی اونا قرار داره برای تولید فیلم هاشون و برای شیوه آموزش گرفتنشون.
شهرام مکری در ادامه به مشکلات این طرح اشاره کرد و از مطالبات این معترضان گفت.
به نظر بچه های فیلم کوتاه از که باید سازی که البته امر خیلی خوبیه و وابستگی به دولت بهتر کمتر بشه، اما این خصوصی سازی باید اول از صنایع مادر اتفاق بیفته، یعنی صنایع سنگین و بزرگی که ما داریم. بعد در اون صورت آخرین مرحله خصوصی سازی مثل همه جای دیگه دنیا میتونه خصوصی سازی در حوزه فرهنگ باشه. نکته دومی که بچه‌ها باش مشکل دارن رقابتی که در شهرستان‌ها باید وجود داشته باشه، اما عملاً وجود نداره چون پتانسیل شهرستان‌ها برای جذب کردن اسپانسر و برای گرفتن شهریه‌ها از هنرجوها برای آموزش و تولید فیلم کوتاه کمه و چون این رقابت وجود نداره، عملاً این میشه یک محلی برای رانت و زیر نظرش هیچ جا نیست و کسی هم براش نظارتی نداره. پس اینطوری عملا بچه ها از پرسه آموزش و تولید فیلم کوتاه دور میمونن. نکته بعدی که دارن اینه که انجمن سینما جوان که فیلم کوتاه تولید میکنه یک کارنامه مشخص، شفاف و واضح داره و این ورودی ها و خروجی هاش مشخصن. خیلی از نیروهایی که در حال حاضر در سینما ایران دارن کار میکنن آموزش یافته در شهرهای کوچیک توی همین مجموعه هستن. بچه ها میگن وقتی یک ارگانی انقدر کارنامهش معلومه، چرا باید در مقابل یک عالم زیرشاخه سازمان سینمایی که عملا معلوم نیست دارن چی کار میکنن یا چرا به وجود اومدن، اولین جا یا جز اولین جاهایی باشه که باید حذف شه؟
انجمن سینمای جوانان ایران در طول سالها با کمترین امکانات بیشترین بازدهی را در جریان اصلی سینما داشته است. اصغر فرهادی، شهرام مکری، بهمن قبادی، مجید برزگر، محسن امیریوسفی، رضا میرکریمی و تعداد زیادی از چهره‌های موفق سینمای ایران اولین فعالیت‌های سینمایی خود را در انجمن سینمای جوانان ایران آغاز کردند. در همین راستا سید حمیده زرآبادی نماینده مجلس نیز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن انتقاد از موضوع هیئت امنای شدن دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران و یا ادغام این مجموعه خواستار رسیدگی هرچه سریعتر رئیس جمهوری به این موضوع و ملغا شدن چنین تصمیمی شده است. دولت حسن روحانی میگوید کوچکسازی دولت اقدامی زیربنایی جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد در دولت است. با این حال سینماگران معترض میگویند طرح ادغام و هیئت امنایی کردن انجمن سینمای جوانان ایران نه تنها باعث کاهش هزینه ها نمی شود و باری از دوش دولت بر نمی دارد، بلکه باعث از بین رفتن نشاط یک مجموعه فعال و ناکارآمدی نهادی می شود که نقشی تعیین کننده در پرورش سینماگران ایران داشته است.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شما باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
دهمین جشنواره فرهنگی ایرانیان ادینبورگ در اسکاتلند از روز جمعه اول مارس آغاز به کار کرده و قرار است یک هفته یعنی تا 8 مارس ادامه داشته باشد. رژه نیمبان نوازان اسکاتلندی و بوشهری از جمله برنامه‌های ویژه این جشنواره خواهد بود. بکتاش خمسه‌پور گفتگوی کرده با سارا خردمند از مسئولان جشنواره ایرانیان ادینبورگ و در این باره از او پرسیده.
امسال 10 ساله که این جشنواره در اسکاتلند در شهر ادینبورگ برگزار میشه. برنامه‌های خیلی هیجان انگیزی داریم. دوستان عزیز از ایران و سراسر دنیا اومدن به ما پیوستن. خانم معتمداریا از ایران همین امروز تشریف آوردن ادینبورگ و اکران دو تا از فیلماشون رو فردا تو سینما داریم و باهاشون پرسش پاسخ داریم. بعدش آقای احمد کیارستمی هم از آمریکا تشریف آوردن و آخرین فیلم آقای عباس کیارستمی رو قراره که امشب بعد از افتتاحیه اکران بکنیم. بعد از اکران فیلم پرسش پاسخ خواهیم داشت با آقای احمد کیارستمی. کتاب تهران امروز قراره که در یکی از کتاب فروشی های شهر بوکلانچش باشه و اولین بوکلانچ این کتاب هست و پابلیشر و نویسنده اونجا هستن در کانال ما. و امشب شب افتتاحیه هست. شهردار ادینبورگ ایرونی های شهر رو دعوت کرده، تمام مهمان های ویژه ما رو دعوت کرده به شهرداری و فردا برای اولین بار تو شهر ادینبورگ قراره یک رژه نیمبون ما داشته باشیم. خیابون های شهر رو قراره ببندن و توی خیابون اصلی شهر نیمبون نواز های ایرانی و اسکاتیش بک پایپرز با هم بنوازن تو شهر توی خیابون تا برسن به موزه ملی اسکاتلند. گروه لیان از بوشهر اومدن و قراره که با گروه ساکبریج پایپرز که از پایپرهای اسکاتلندی هستن با هم هم نوازی کنن. اینا یه سری تمرین با هم داشتن. فردا اجراشون هست توی سالن اصلی موزه ملی اسکاتلند. بعدش یه فشن شو داریم، شو لباس و بعد یه بازارچه داریم و آخر شب هم تئاتر شیرین که کارگردانی از مژان مقبولی هستش از مجارستان میان و اینا هم یه اجرا دارن.
خانم خردمند، طی این 10 سال چه استقبالی شده از این جشنواره؟
استقبالی که ما داشتیم بیشتر میشه گفت از مخاطبهای غیر ایرانی بوده، به خاطر اینکه خب به هر حال تو شهر ادینبورگ ایرانی خیلی نیست و این استقبالی که از اونا داشتیم باعث شده که ما بتونیم این جشنواره رو ادامه بدیم. همکارهای ما توی شهر از سینمای فیلم هاوس گرفته تا خود موزه ملی اسکاتلند تا یه سری گالری ها که باشون کارهای هنری انجام میدیم، اینا همه دوست داشتن که کار خودشونو با ما ادامه بدن. دوست داشتن که هر ساله ما فیلم بیاریم به این شهر، دوست داشتن که ما کنسرت بذاریم، برنامه تئاتر بذاریم، سخنرانی بذاریم و این استقبال اونها بوده که باعث شده ما بتونیم این جشنواره رو ادامه بدیم و استقبال اونها ناشی از استقبال کسایی بوده که میرفتن برنامه رو هر سال میدیدن. در نتیجه خیلی خوشحالیم که تونستیم این برنامه رو ادامه بدیم برای 10 سال گذشته.
از نظر مالی خانم خردمند طی این 10 سال چگونه هزینه های برگزاری این جشنواره فراهم شده؟
خیلی ایرونیایی که تو اسکاتلند زندگی میکنن، چون برنامه ما برنامه فرهنگیه و ما یه انجمن رایگان هستیم یا چریتی هستیم، خیلی از اونا پشتوانه میکنن، کسایی که مثلا بیزنس دارن، کار دارن اسکاتلند، و وقتی اینا شروع میکنن به پشتوانه کردن، کارشون رو هر سال ادامه میدن، هر سال به ما از نظر مالی کمک میکنن. و همینطور مؤسسات فرهنگی مثل لاتری فاندینگ هستش مثلا تو شهر که برنامه های فرهنگی رو پشتوانه میکنه، ما تونستیم با اینا کار کنیم. DFI که برای فیلم فاندینگ میده و مراکز فرهنگی که هستش توی بریتانیا که کمک میکنه به برنامه فرهنگی، اینا دیدن کار ما رو و هر ساله به ما کمک کرد.
گفتگوی بختاش خمسه‌پور رو میشنوید با سارا خیردمند از مسئولان جشنواره ایرانیان در ادینبورگ اسکاتلند. نوبت رسید به شنیدن بخش دیگری از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
این آقای ترامپ که میگه این تحریم‌ها برای دولت و نه برای ملت، الان با بستن اپلیکیشن‌ها روی iOS واقعا زندگی رو مختل کرده، واقعا برای همه مشکل درست شده. نمیتونیم ماشین بگیریم، نمیتونیم غذا سفارش بدیم، نمیتونیم سیستم مخابراتیمون و تلفنمون و اکانتش رو شارژ کنیم، هیچی هیچی، کلن اختلال ایجاد شده. این چی آقای ترامپ؟ این چرا با ملت ایران این کارو میکنی؟
مسئولین جمهوری اسلامی، اگر واقعا یک مقداری انسان دوستی و وطن دوستی و مردم دوستی در وجودشون باشه، با این همه فشارها و گرونیهایی که خودشون میدونن به مردم بیخود تحمیل کردن و به دلایل واهی مردم رو زیر این همه فشارهای سخت قرار دادن، باید سال دیگه حداقل حقوق بازنشسته‌ها و کارمندان دولت و کارگران اینها رو حداقل 1,000,000 تومان افزایش بدن که بتونن در برابر این فشارها و گرونیها دووم بیارن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب نوبت می‌رسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه می‌شیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم فوتبال سپاهان پس از 20 هفته با نخستین شکست در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روبرو شد و به رده سوم جدول رفت. هفته 20 لیگ برتر روز جمعه با برگزاری 4 مسابقه پایان یافت. در ته جدول جدال استقلال خوزستان و سپیدرود به سود استقلال خوزستان بود. در بالای جدول و در تبریز تراکتورسازی نخستین شکست فصل را به نام سپاهان به ثبت رساند. دیدار تراکتورسازی و سپاهان که حساس ترین بازی هفته به حساب می آمد، 2-0 به سود تراکتور بود. با این وجود تراکتورسازی همچنان پنجم است و سپاهان سوم، البته سپاهان با 1 بازی کمتر. در رشت دو تیم ته جدولی استقلال خوزستان و سپیدرود رشت رقابت داشتند که نتیجه 2-1 به سود استقلال خوزستان بود، ولی همچنان هر دو تیم از گزینه‌های جدی سقوط به لیگ دسته اولند. در مسجد سلیمان هم نساجی مازندران موفق شد از مساوی 2-2 با نفت مسجد سلیمان امتیاز بگیرد. نساجی 9 است و نفت 13. اما در تهران پدیده تیم دوم جدول در مقابل پیکان رده 11 امتیاز گرفت و دو تیم بدون گل 0-0 مساوی شدند. حسین فرکی سرمربی پیکان متاسف بود که 3 امتیاز بازی را نگرفته.
این بازی قشنگ ما متاسفانه گل نداشت که بتونیم به حقمون برسیم تو این بازی. 3 امتیاز این بازی بدون شک مال ما بود.
یحیی گل محمدی سرمربی پدیده مشهد هم معتقد بود باد بر علیه تیمش بوده.
واقعا سخت بود، باد شدید به ضررت باشه در اومدن از زیر پرس حریف خیلی سخته، ولی بچه ها نیمه دوم واقعا این کارو تونستن انجام بدن و با حفظ تو و بازی سازی از عقب خیلی از موقعیت هایی که ممکن بود به حریف بدیم و خونسا کرد.
پدیده با این مساوی همچنان در کورس قهرمانی و رقابت با پرسپولیس، سپاهان، استقلال و تراکتورسازی باقی ماند. به طور کلی در بالای جدول پرسپولیس با 41 امتیاز پرچمدار لیگ است. پدیده با 39، سپاهان 38، استقلال و تراکتورسازی با 37 امتیاز تیم‌های دوم تا پنجمند. در مسابقات بین المللی 4 جانبه فوتبال جوانان در بخش دختران، تیم ملی زیر 19 سال ایران با نتیجه 1-0 تیم ملی دختران بلاروس را شکست داد. در این مسابقات که در شهر سوچی روسیه برگزار می شود، تیم ملی دختران ایران با رهبری کتایون خسرویار دو بازی دیگر در مقابل تیم‌های فوتبال دختران روسیه و جمهوری آذربایجان در پیش خواهد داشت. و تیم هندبال سپاهان اصفهان نماینده ایران شد در مسابقات هندبال باشگاه‌های آسیا. سپاهان در آخرین بازی خود در اصفهان در روز پایانی لیگ برتر هندبال کشور پس از پیروزی 31-19 مقابل تیم نیروی زمینی کازرون عنوان قهرمانی باشگاه‌های کشور را به دست آورد تا در مسابقات باشگاه‌های آسیا به عنوان نماینده ایران شرکت کند. تیم‌های هندبال زاگرس اسلام‌آباد غرب و فرازبام دهدشت دوم و سوم شدند.
نوبت میرسه به پایان بخش این مجله نیمه شب که مجله هفتگی کارنامه است از روزبه بلهری. پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. شماری از بازنشستگان هفته گذشته در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه.
تجمع کنندگان در کنار شعارهای مربوط به مشکلات معیشتی و صنفی بازنشستگان خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی شدند و در این حال شعارهایی را علیه حسن روحانی رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی دادند.
مجلس دولت پس از فریب ملت، مجلس دولت پس از فریب ملت.
این تجمع با فراخوان شماری از تشکل‌های صنفی مانند اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران برگزار شد. این فراخوان از حمایت کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برخوردار شده بود. گروهی از کارگران پیمانکاری نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه کرج، نواحی آذربایجان، زاگرس، شاهرود، هرمزگان و چند منطقه دیگر در روزهای اخیر اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه کارگران انجام شد. شماری از کارگران پارس جنوبی، عسلویه، در اعتراض به استخدام نیروهای غیربومی به جای نیروهای بومی تجمع کردند. آنها در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است گفتند
برج 5 تا برج 797 3007 نفر جذب پتروشیمی و شرکت‌های عسلویه شدند. پارس جنوبی اینا یک نفر دو نفر بومی نیست. اون چطور بومیه که جوان عسلویه بیکار هر روز میره در اداره کار می‌بنده؟
کارگران کارخانه روغن نباتی گلنار که چندین ماه معوقات مزدی آنها پرداخت نشده است با پهن کردن سفره خالی در مقابل ساختمان استانداری کرمان خواستار دریافت معوقات مزدی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا دستمزد کارگران از شهریور ماه تا کنون پرداخت نشده است و آنها از سال 94 به این طرف هم معوقاتی طلب کنند. کارگران شهرداری بروجرد دست کم 3 روز اعتصاب و در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها خواست کارگران شهرداری بروجرد پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه‌شان بود. کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر ایران واگذاری شرکت‌های شستا یعنی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را تعرض به اندوخته‌های میلیون‌ها بازنشسته و کارگران زحمتکش نامید. به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه گفته شد که شستا متعلق به هیچ دولتی نیست که با نادیده گرفتن حق مالکیت صاحبان اصلی آن برای آن تصمیم‌گیری کند و چوب حراج به اموال و ذخایر آن بزند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سخنرانی از لزوم واگذاری شرکت‌های شستا تا پایان دوره دولت خود سخن گفته است.
کار اقتصادی دیگه مدیریت اقتصادی شما انجام ندید.
کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر ایران ابراز عقیده کرد که موضوع واگذاری شرکت‌های شستا تلاش برای انحراف اذهان عمومی از موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی حدود 180 هزار میلیارد تومان است. کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان تهران هم واگذاری شرکت‌های شستا را تاراج سرمایه‌ها و اندوخته کارگران نامید. همچنین اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا فروش شرکت‌های سودده شستا را خائنانه توصیف کرد. او درباره نگرانی از سرنوشت کارگران شرکت‌هایی که قرار است سهام آن واگذار شود گفت: نمی‌خواهیم آنچه بر سر کارگران نیشکر هفت تپه آمد تکرار شود. حتی اگر شده باید اداره این شرکت‌ها در قالب شرکت تعاونی به کارگران واگذار شود. در غیر این صورت شاهد تعدیل نیرو و بیکاری شمار بسیار زیاد کارگران خواهیم بود. در این ارتباط عبدالله وطنخواه فعال کارگری به ایلنا گفت: رئیس جمهور میگوید شستا را به مردم واگذار کنید، اما مردم مد نظر رئیس جمهور دقیقاً کجا هستند؟ مردمی که در نان شبشان ماندند، در بهداشتشان ماندند، با چه پولی میتوانند سهام شرکت‌های شستا را بخرند؟ هفته آینده در گزارش برنامه کارنامه بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت. انتقال اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی به یک بازداشتگاه مخفی. محاکمه سه عضو سندیکای کارگران خباز سنندج، یدی صمدی، امیر شهابی و آرمین شریفه به اتهام‌های امنیتی. بی‌خبری از وضعیت اقبال شعبانی فعال کارگری و بازرس سندیکای خبازان شهر سنندج. جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه با بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری و حقوق کودکان در زندان. بی‌خبری از وضعیت امیرحسین محمدی فرد، ساناز عبداللهی و امیر امیرقلی اعضای نشریه اینترنتی گام. اینها از جمله اخبار مربوط به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی است. البته در کنار این فعالان باید به فعالان صنفی معلمان نیز اشاره کرد که در زندانند. مانند اسماعیل بخشی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری. مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان عقیده دارد که برخوردهای کنونی با فعالان کارگری و صنفی در ارتباط با سیاست خصوصی سازی و یا تلاش‌ها برای تغییر قوانینی مانند قانون تأمین اجتماعی به زیان کارگران است.
با این دستورالعمل هاست که نیروهای امنیتی دارن خودشون رو تنظیم می‌کنن و میزان فشاری که به کارگرها وارد می‌کنن از سر همین مسئله است. مثلا لاستیک سازی پارس رو واقعاً چه چیزی میتونه باعث اخراج کارگر باشه؟ کارگری که مطالبات صنفی داشت یا سایر مسائلی که از سیاست‌هایی از قبیل همین سیاستی که برای اصلاح پارامتریک بیمه تامین اجتماعی بازنشستگان در نظر گرفتن و این وضعیت امنیتی که تو هفت‌تپه و فولاد هنوز هست و کارگران رو هی میبرن بازجویی، احضار میکنن، حراست دنبالشونه و این فضای اعراب بالا سرشونه که مبادا کاری در منفعت کارگران بازداشتی و سایر کارگران و بازنشسته‌ها انجام بدن. این مسئله امنیتی از طرف دستگاه دولتی ویژه تر داره فرموله میشه و کانالیزه میشه و دارن سازماندهیش میکنن این وضعیتو و همینطور دخالت دستگاه قضا و همصدایی که توی این مسیر به جای اینکه دنبال عدالت و برابری و حق کارگر باشه توی این سناریوی دولت و مراکز امنیتی داره نقش بازی میکنه.
آقای توپچی در ادامه با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده به گفته او عجیب کارگران و بازنشستگان و مزدبگیران زده است میافزاید.
میدونن چه عواقبی خواهد داشت تو جنبش کارگری، تو وضعیت مطالبه‌گری کارگران. به خاطر این وضعیت امنیتی رو دارن تشدید میکنن، فضای ترس و اعراب ایجاد میکنن. نه تنها کارگران، فعالین کارگری که پیگیر حقوق این کارگران هم هستن از این فضای اعراب جون سالم به در نبردن، الان تو زندانن زیر شدیدترین شکنجه و فشار روحی روانی، به دور از فضای رسانه‌ای و خانواده. هیچکی از پرونده و فرآیند دادرسی پرونده‌های اینا خبر نداره. خبرهای بدی به گوشمون میرسه وضعیت اسماعیل، وضعیت سپیده، وضعیت امیر حسین محمدی، فرد و ساناز و امیر قلی. هنوز مشخص نیست، هنوز تو اون سناریو سازی های امنیتی هم دوباره امیر قلی رو منتقل کردن به زندان شوش برای بازجویی بیشتر.
در این میان برخورد های امنیتی و قضایی در ایران از سوی سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی درباره حقوق صنفی کارگران در سال گذشته اشاره کرد که ممنوعیت تشکیل اتحادیه‌های صنفی مستقل همچنان ادامه یافته و افزود که هزاران کارگر در اعتراض به دستمزدهای معوقه، شرایط کاری بد و مشکلات دیگر دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصاب زدند. بر اساس این گزارش صدها تن از کارگران در این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بازداشت و بسیاری به حبس و شلاق محکوم شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.